کمربند، آینه عقب، راهنما.
خواهد بره زن بگیره.
آخه من این زن میدم.
این جقله چرا انقدر با نمکه؟ سان اشتباه کردیم بهش نگفتیم. خدا بچه بزرگ کردنه. دروغ دروغ همش دروغ. ای خدا چی کار داریم میکنیم با خودم؟
گریه میکنه حالش خوبه. برو ببین ماشین خط افتاد یا نه.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور. هر قسمت یک فیلمی که یا به صورت قابل توجهی سانسور شده و یا همین که کلن توقیف شده. این اپیزود فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی، اولین فیلم سینمایی پناه، پسر جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران.
تموم نشد.
شنیدی که شروع نشد؟ نشد.
حرف نزن. خب فقط هم اینجور بخون. میتونی حتی کشش رو بدی. حرف بریم.
بخشی از فیلم جاده خاکی بود. در فیلم چند تا ترانه خاطره انگیز پخش میشه. حالا براتون میگم که چیه داستان. جاده خاکی سال 1400 آماده نمایش شد. فیلم در سکوت خبری تولید شده بود و میشه گفت که اولین خبرهای رسمی وقتی بود که اعلام شد این فیلم در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن قرار نمایش داده بشه. دوره 74 در سال 2021. فیلم کنجکاوی برانگیزی بود. پسر جعفر پناهی فیلم ساخته بود و خیلی ها منتظر بودن ببینن پسر چقدر نشان دارد از پدر. یکم از قصه فیلم براتون بگم. از اسمش هم پیداست، با یک فیلم جاده‌ای طرفیم. یک خانواده چهار نفره زدن به دل جاده. هدفشون چیه؟ برندم مرز و پسر جوان خانواده با قاچاقچی از مرز رد بشه و بزنه بیرون. حسن معجونی نقش پدر خانواده، پانتا پناهی ها مادر، یک چهره جدید به اسم سام امین سیمیار پسر بزرگ و رایان سرلک اون پسر بچه بامزه و دوست داشتنی سریال زیرخاکی هم نقش پسر کوچک خانواده. این آخری یعنی رایان سرلک یه جورهایی برگ برنده فیلم هم هست و انقدر خوبه و جا افتاده و جواب داده توی این قصه که جاده خاکی بدون این شخصیت و این بازیگر واقعا یک چیز بزرگی کم داره. بشنوید بخشی از فیلمو. خانواده چهار نفره در ماشین هستن به همراه سگشون جسی، پدر پاش شکسته و در گچ. قرار بوده که موبایل هم نیارن همراهشون برای اینکه به قول معروف ردشون زده نشه. حالا یه موبایل پیدا میشه.
بده گفتم.
چه چیزی را مادر مهربانم؟
بده بهش بچه.
چه بدم؟ نمیفهمم چی میگی. من نمیفهمم شما چی میگی.
گوشی کره، گوشی رو بده.
آها گوشی نیاوردم.
تخمه جان. من صد بار تأکید نکردم گوشی نیار.
شما تأکید کردی؟
خیلی تأکید کردم.
بگردش.
کجا گذاشتی؟ یه چین ببینم.
من باید بزنم چی تأکید کرده.
اینجا نیست.
اصلا تأکید یعنی چی؟ تو رو خدا بهم بگید که اول
بزن بگید کجا گذاشت.
برام خیلی مهمه.
اینو در باز کن بذار این بچه بره. این داره دروغ میگه. من حال نمی کنم. باشو بریم.
شلوارتو میکشم پایین.
نه شلوار نه شلوارشو بگیر. بجام
دیگه
بیا بگیرش. مال شما واقعا ارزشش رو داشت؟ یادم کنید.
طول ساگه این جای موبایله؟
آره جای موبایله. چیکارش داری؟ با اونو چرا اونو در بردی؟
بگیرش اینو.
بشین.
چرا اونو در بردی؟
پناه پناهی خیلی سعی کرد که برای فیلمش پروانه نمایش بگیره و در ایران اکران شه. حتی اواسط سال 1401 بود که یک استوری هم در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت که جاده خاکی یک ماهی که با اصلاحات و حذفیات در سکوت کامل خبری پروانه نمایش ویدیویی گرفته و از اون موقع تا امروز تمام تلاشش رو برای تبدیل کردن به پروانه سینمایی و امکان وارد شدن به لیست فیلم‌های مورد تایید برای اعلام به اسکار انجام داده، ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. حتی نه هم بهش گفته نشده که داستان تمام بشه و تکلیف مشخص. یک گفتگوی انجام داد پناه پناهی تابستان سال 1400 با همکارم محمد زرقامی در رادیو فردا. زمانی که فیلمش در بخش افقهای جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک نمایش شده شد. بخش‌هایی از این گفتگو رو به تناوب در این اپیزود براتون پخش می‌کنم. پناه در این گفتگو درباره اینکه امیدی به نمایش فیلمش در ایران داشته یا نه گفته:
من همون هدف اول فقط این بودش که اون استعداد و توانای خودم رو فقط به زبون بیارم و به تمام اینها، حتی وقتی با پدرم هم صحبت میکردم که خب سرانجام این فیلم چی میشه، اصلا اینها اجازه نمایش میدن یا نمیدن، همیشه میگفت قدم به قدم، الان فقط فیلم تو بساز، بعدا به اون نگرانی های اون مراحل هم میرسی. راستشو بخوای من میدونم که خب این فیلم چیز سرراست و مستقیمی نمیگه که بخواد اینا رو برنجونه، فقط شاید مشکل از موسیقی های فیلم باشه که خب مجوز ارشاد ندارن و برای نمایش توی ایران با حالا با اومدن این وزیر جدید که تمام قشر هنرمنده رو ناامید کرد با حرفاش، امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در فیلم جاده خاکی ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که مشکل پسر بزرگ چه هست که قرار از ایران فرار کنه. آیا دانشجوه و مشکل سیاسی داره؟ به نظر نمیرسه که فقط به خاطر مثلا سربازی نرفتن باشه این شکل از خروج از وطن. اما دقیق اشاره نمیشه که ماجرا چه هست. یک نکته جالب دیگه این که شخصیت‌های فیلم هیچ کدومشون اسم ندارن. هیچ وقت هیچ کس کسی رو به اسمش صدا نمی‌کنه. البته به غیر از سگ خانواده که اسمش جسیه و اون هم ماجرا و حکایتی داره. پناه پناهی در این رابطه میگه:
من حتی توی فیلم هم برای کاراکترام اسم نذاشتم. کوچکترین المانی که بخواد کاراکترامو به قشر خاصی، به مدل خاصی نزدیک کنه، سعی کردم ازش فاصله بگیرم که هر ایرانی که یا هر غیر ایرانی که این فیلمو میبینه بتونه با این اسکچ ساده ای که از کاراکترام، مخصوصا از بک‌گراند کاراکترام که تقریبا هیچ اشاره نکردم، بتونه حالا هم گذشته خودشو بیاره هم اون داستانی که میخواد برای خودش بسازه. این خب خیلی میتونه حرف شعاری باشه که هیچ دیتایی از کاراکتر ندیم و همچین ایده هایی داشته باشیم برای کاراکتر، ولی سعی کردم حتی توی روایت فیلم هم این قضیه رو رعایت کنم. کوچکترین دیتیل ها در مورد چه چیزایی قراره در آینده اتفاق بیفته، چه چیزایی در گذشته اتفاق افتاده یا در همین حال، فقط سعی کردم بیشتر به سمت فضاسازی برم و از درام داستانی فاصله بگیرم، به خاطر اینکه به نظر من وقتی که تو بتونی کاراکتراتو اینقدر ساده و ملموس از نظر فضاسازی بتونی به تماشاگر بباورونی، اون موقع است که به نظر من اون تأثیری که میخواستی رو تماشاگر میتونی بذاری، اون موقع است که کاراکترها به نزدیکترین فاصلهی که بین پرده سینما و تماشاگره میتونن بهش برسن.
جاده خاکی ماجرای سفر این خانواده، رابطهشون با هم، فاصله هاشون با هم، دغدغه ها و چالش هاشون با هم در طول مسیر. فیلم از یک اتفاق تلخ صحبت میکنه، جدایی عضوی از یک خانواده، کنده شدن یک تکه از یک کلیتی به اسم خانواده. بشنویم توضیح پناه پناهی رو در این باره، بعدش هم براتون بخشی از فیلمو که پدر و مادر و فرزند بزرگ در غیاب پسر بچه در مورد رفتن پسر حرف میزنند و اینکه به بچه چی باید بگن.
اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن تمام امیدهایی که به یه زندگی توی یک جامعه‌ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقله، فقط برای اینکه انسان بتونه دووم بیاره.
آخه چه آرامشی، حالا دیگه واقعا میتونیم بخوابیم.
به به، ای خدا چی کار داریم میکنیم با خودم. جلو این بچه داشتم احساس خفگی میکردم، اصلا اشتباه کردیم بهش نگفتیم. نگاه کن تو رو خدا، بچه بزرگ کردن همش دروغ دروغ، همش دروغ.
اون در نخ کردن میفهمید، صد بار لومون داده بود.
بمیرم برای آدم های مینیبوس، الان چی دارن میکشن دست این بچه.
چی شد؟ چی میخواید بهش بگی؟
هیچ چیزی نشد که، چیزی نمیگیم، میگیم زنگ گرفتی پا گذاشتی همون دیگه، پا گذاشتی به فرار، یه چند وقت دیگه هم برمیگرد. بشن بچه هستون، انقدر سرگرم مسخره بازیه که غمگین نمیمونی.
شما چی؟ شما غمگین میمونی؟
نه بابا درست میشه، یه روزی میرسه که نه این روز هم میخندیم.
واقعا میخندیم؟ نمیفهم، اگه یه روز حتی همه چی هم درست بشه به چیه این روز هم میخندیم؟ چقدر من التماستون کردم تو این سفر نه کسی حرف رفتن بزنه نه گریه کنه. اون به خدا وقتی اینجوری میبینم ات قلبم به درد میاد. بذار با انرژی برم، بذار دلم قرص باشه که شما اوکی.
مثلا یاد یه خاطره افتادم اینجوری شدم گریم گرفت، اصلا به رفتن تو ربطی نداشت که. باشه مگه دیوونم گریه کنم حال تو رو خراب کنم؟ حرفایی میزنی ها.
موسیقی و ترانه عنصر بسیار مهمی در فیلم جاده خاکیه. 4 ترانه میشنویم در طول فیلم، از دلکش، هایده، شهرام شب‌پره و ابی. یک رابطه هم وجود داره بین خوانندگان این ترانه ها و سرنوشت پسر بزرگ خانواده. همه مجبور شدن به ترک وطن، یک کوچ اجباری. پناه پناهی و توضیحی در مورد انتخاب ترانه ها. بعدم بشنویم بخشی از فیلم رو با ترانه ای از دلکش. سکانس معروفی هم شد. ترانه پخش میشه و پانتعا پناهی ها در ماشین رقصی میکنه و زیر لب ترانه رو زمزمه میکنه.
این برای همه ایرانی ها اتفاق افتاده که اصلا این موسیقی ها، این کاراوکه خانی هایی که داخل ماشین اتفاق میفته، جز لاینفک زندگی تمام ایرانی ها. از هر وقت سفر میرن همیشه این موسیقی ها پخش میشه و مخصوصا موسیقی های، البته در دوران خودم اونجوری بود، واقعا الان نمیدونم چه خبره، ولی در دوران خودم این بودش که با اینکه 20 سالی از انقلاب گذشته بود ولی ما همچنان داشتیم موسیقی های گوگوش، شهرام شب‌پره، ابی و اینا رو گوش میدادیم. برای ما خاطره شده، نوستالژیک شده. و با توجه به اینکه خب سفر هم سفریه که به یک خدافزی قراره بیانجامه، خب تو لحظات خدافزی پر این حس نوستالژیکه که توی آدما بالبال میزنه و این موسیقی هم کمک کرده که این حس نوستالژیکو بیشتر برای تماشاگر قابل باور یا باعث همزادپنداری بیشتری بشه. خب طبعا فکر کردم، یعنی فقط اونجوری نبوده که از موسیقیش خوشم بیاد یا بگم خب توی شعرش اینجا یه نکته خاصی میگه که به فیلم ربط داره. خب خیلی جنبه‌های مختلفش رو در نظر گرفتم و یکی از مسائلش خب 100% موسیقی درستی بودش که ساخته شده. من به نظرم الان اصلا موسیقی درستی ساخته نمیشه، از نوع موسیقی های پاپی که الان در تو ایران ساخته میشه اصلا قابل گوش دادن نیستش اینجور موسیقی ها. و به نظر من توهین به سلیقه تماشاگره، چه موسیقی، چه شعر، چه اجرای خواننده. و نمیدونم چه اتفاقی توی صنعت موسیقی افتاده، البته خب یه قسمتش همون تنگ نظری ها هستش، ولی یک چیز نابود شده دارم میبینم موسیقی رو که هرچی داریم از همون گذشته هاست که به نظر من در بهترین حالت سبک پاپ داشت اتفاق میافتاد. ولی یه مسئله هم که خیلی باعث شدش که روی این موسیقی ها تمرکز کنم و در فیلم استفاده کنم این بودش که اینها هم سرنوشت مشابه پسر بزرگو داشتن توی فیلم. اینها هم مجبور بودن پشت پا بزنن به تمام دستاوردشون توی ایران و از مملکت خارج بشن. من مطمئنم که استفاده از این موسیقی ها و سرانجامی که برای تمام این افرادی که توی این ساخته موسیقی اتفاق افتاده تو ناخودآگاه تماشاگر یه حس همزادپنداری رو به وجود میاره که خیلی ربطش میده به سرنوشت پسر و سرنوشت اطرافیان خودشون که دارن میبینن.
گفتم به خدا قلب گناهه، دل منتظر چشم راهه، ای من به فداد ناز مکن تو، با چشم سیاد ناز مکن تو، این دو روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه، با همش میکنی که بهار دوباره گل فشانه.
ای بابا، مگه 16 سالمه این کارا رو میکنی؟ مثلا دم آخری داریم فضا رو شاد میکنی.
خفش شو بچه،
من حالم خوبه، این کارا رو میکنیم حالم بد
میشه. بابا این چی میگه؟ همش تو فیلم ها اسم دم آخری رو میبرن، اتفاق بدی میفته.
نه، دم آخری کلمه بدی نیست که، ما منجا نگران نشو.
داداشی جایی میخواد بره؟
میخواد بره زن بگیره.
آخه به این زن میدن.
آره احمق زیاده دیگه.
میخوایم قایمکی فرار کن.
نکنی یا گیر میفتی.
نفوس بد نزن بچه.
به دلم بد افتاد، نمیخوام داداشی بره.
نه بابا میره برمیگرده.
ای بابا.
فیلم جاده خاکی با اینکه در ایران نمایش داده نشد، اما اکران جهانی بسیار موفقی داشت. فیلم در جشنواره‌های مختلفی نمایش داده شد. خود من هم سال 1401 فیلمو دیدم در یک جشنواره در لهستان، در شهری به اسم وورتسواف و جشنواره‌ای به نام افق‌ها. اصلا جشنواره معروفی نیست و شاید خیلی هاتون حتی اسم این شهرم نشنیده باشید، اما شهر بسیار زیبایی هست و یک جشنواره غیر رقابتی، اما با مخاطبانی پرشور و پرتعداد و پیگیر. سینمای اصلی یا همون کاخ جشنواره یک سینمای نسبتاً مدرن بود با 7-8 سالن. سالن نمایش دهنده جاده خاکی هم به نسبت بزرگ بود، اما کاملاً پر شده بود. تماشاگرها به شدت با فیلم ارتباط برقرار کرده بودند و از خنده هاشون معلوم بود که گرفتن داستان چیه و همراه شدن با فیلم. من به خصوص قبل از شروع نمایش فیلم دقت میکردم به تماشاگرها، اینکه به چه زبونی با هم حرف میزنن، چه سن و سالی هستن. جالب این که دو تا جوون صندلی جلویی نشسته بودن و تو صفحه موبایلشون وبسایت IMDB رو باز کرده بودن و داشتن صفحه جعفر پناهی رو چک میکردن. اینم بهتون بگم که آدم فضولی نیستم، اما کنجکاو بودم که حس و حال تماشاگرها چه هست در مورد این فیلم، در مورد سینمای ایران حتی و خود ایران. حرف جعفر پناهی شد، حتما پناه پناهی این بیمو داشته که زیر سایه نام پدر قرار بگیره. کلن یک سکه درو هست وقتی فرزند یک کارگردان معروف شروع میکنه به فیلم ساختن. خب از یک جهت کمک میکنه به فرزند اون آدم معروف، اون کارگردان معروف، برای اینکه بالاخره اسم پدر باعث میشه که جشنواره ها مخاطبان کنجکاو بشن در مورد اینکه حالا فرزند یک کارگردان معروف چه فیلمی ساخته و بخوام ببیننش. این بخش ماجرا کمک میکنه، اما از سوی دیگه ممکنه بعضی ها این نظر رو داشته باشن که یا به این فکر بکنن که پدر چقدر نقش داشته در ساخته شدن این فیلم و اگر اون فیلم خوب شده باشه چقدر از این رو باید به اسم پدر نوشت و چقدرش رو به اسم فرزند. اما فیلم پناه پناهی فیلم خودشه. اگه فیلمو دیده باشین یا ببینین فیلمو متوجه میشین که چی میگم. فیلم حال و هوایی داره، سر و شکلی داره که ارتباطی به دنیای پدر نداره. خود پناه درباره این مسئله این گونه توضیح میده.
بزرگترین مسئله زندگیم بوده این قضیه. همیشه سعی میکردم که خودم از زیر سایه پدر بودن بیرون بکشم و حتی تا این سن که من فیلم نساختم انقدر دیگه دچار وسواس فکری شده بودم که چون به همه این مسائلی که شما اشاره کردید با خودم مرور میکردم و هر چقدر بیشتر مرور میکردم ترس بیشتری تو وجود من میومد و به یه ناتوانی و عجز کاملی رسیده بودم از اینکه خب پس چیکار باید بکنم. یعنی من این توانایی و استعداد رو توی خودم میبینم، خودم باور دارم به این توانایی و استعداد در درجه اول، ولی باز هم انقدر ترس برام بزرگ شده بود که نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم. بالاخره به یک مرحله بحرانی رسیدم که دیدم که دیگه اگه الان نشه هیچ وقت نمیشه، و با کمک خیلی از دوستان و اطرافیان نزدیکم تونستم که از این مرحله بگذرم و فیلم خودم بسازم. و تا فیلم تموم شد، جدا از هر گونه ریاکشنی که بخوام از بقیه ببینم که بگم خب حالا پس من به موفقیت رسیدم یا اینا، جدا از این، فقط تا فیلم تموم شد یک احساس رضایت خاطر خیلی زیادی بهم دست داد که بالاخره از این بزرگترین مشکل زندگیم عبور کردم، چون خودم از این کاری که انجام دادم به شدت راضیم. قضیه اینه که چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیتایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی. مثلا اگه بخوای یه فیلم توی ایران بسازی، تو صحنه داخلی باشه و بازیگر زن باشه، خب برای روسری سرش کنه. خب این قضیه که یک زنی کنار شوهرشه و روسری سرشه یه مسئله غیر قابل باوره، ولی برای ایرانی ها این قضیه یه کد شده که خب چون تو ایرانیم و این زن کنار شوهرشه و چون وزارت ارشاد نمیذاره که خب زن بدون حجاب باشه، پس برای ما قابل باوره. ولی در ته این قضیه نه، این صحنه فیکه، این صحنه قابل باور نیست. جعفر به اعتقاداتی که داره هیچ وقت پشت پا نمیزنه، یعنی امکان نداره از کوچکترین چیزی که بهش باور داره بیاد پایین به خاطر رعایت بعضی مسائل یا هر چیزی، شاید به خاطر اینکه پسرش هم این نوع تاثیرها رو گرفته باشه ازش. آقای کیارستمی هم همچین باوری داشت. آقای کیارستمی هم ما نمیدیدیم صحنه‌های داخلی بگیره. شاید بزرگترین درس سینما که از این دو گرفتم اینه که به اعتقادات خودمون پشت پا نزن. هیچ چیزی رو برای اینکه بخوایم کوتاه بیایم در مقابل تنگ نظری های بقیه ازش فاصله بگیریم و کوتاه بیایم برای اینکه فقط فیلم بخواد نمایش داده بشه، من یا خیلی از آدمایی که به این قضیه باور دارن نمیتونن صحنه های داخلی رو بسازن، فیلم برداری کنن. بهترین راه براشون اینه که خب بیان داخل شهر یا خارج از شهر. و یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که هست اینه که ما در ایران وقتی از خونه که جدا میشیم، اون نظارت کلی دولت و رژیم روی ما هستش و انگار همه تحت نظر این که کوچکترین خطایی اگه بکنیم با عواقبش روبرو بشیم، و ماشین یک پناهگاهی شده برای ایرانی ها، یک نمونه از یک خونه کوچک شده برای ایرانی ها که تو اونجا میتونن یه ذره آزادی بیشتری توی جامعه داشته باشن در داخل ماشینشون.
خب گفتم براتون که فیلم جاده خاکی فیلم رابطه اعضای خانواده با همه. پسر کوچک برونگراست و رابطش گرم با خانواده، پسر بزرگ اما برعکس، فاصله بوده بینش به خصوص با پدرش. اما آیا این فاصله توی قصه ربطی به رابطه خود پناه با پدرش داره؟
خب تقریبا این هست. یعنی نمیگم من رابطم با جعفر فاصله داره، ولی خب چون همیشه این حس فرار کردن از زیر سایه پدر توی اون پیدا کردن هویت مستقل دغدغه اصلیم بوده، انگار خودم ناخواسته میخواستم از جعفر به هر بهونه یک فاصله داشته باشم. و خب این کم کم توی سالیان زیاد باعث شده بود که شاید زیاد ما با هم اون رفاقت صمیمانه‌ای که شاید اکثر پدر پسرها با هم دارن رو نداشته باشیم. و خب البته جعفر هم خب خیلی آدم احساسی نیستش، یه ذره سخت میشه از زیر زبونش حرف کشید بیرون. و خب مدل رابطه‌مون بیشتر همیشه وقتی حرف از سینما میشد میتونستیم با هم خیلی حرف بزنیم و در مورد صحبت کنیم، ولی اگه حرف سینمایی نبود یه ذره رابطه‌مون یه رابطه شاید مثلا معذب، نمیدونم، شاید معذب طور، ولی اون رابطه خیلی احساسی که پدر پسر دارن شاید نبود.
قبلترش براتون گفتم که فیلم جاده خاکی نمایش موفقی در کشورهای مختلف داشت. فیلم به اسم Hit the Road اکران جهانی شد. ترجمهش میشه بزن به جاده. Hit the Road در کشورهای مختلف حدود 1,000,000 دلار فروش کرد. فروش بسیار خوبی هست برای یک فیلم مستقل. معلومه که تماشاگر فارغ از جغرافیا با فیلم ارتباط گرفته. بشنویم بخش دیگه از فیلم جاده خاکی رو. این خانواده در طول سفر با آدم‌های مختلفی هم مواجه میشن. یک جایی با یک دوچرخه سوار تصادف میکنن. برخورد میکنن با دوچرخش. تو یک مسابقه داشته اون دوچرخه سوار شرکت میکرده، بعدش هم سوارش میکنن. بشنوید که چه دیالوگ‌هایی بینشون رد و بدل میشه.
بیا گریه نکن.
آقا من گریه نمیکنم، یکم پام درد میکنه. وسط مسابقه بودین. این جلوی دایمونگاه اوزان جاده ایه، من همونجا پیاده کنید ممنون میشم.
باشه، ولی شما اشکاتو پاک کن. خوب نیست. خب
پی دادین شما.
بابا دست از سرش بردا، گناه داره.
آقا مسابقه تیم ملیه.
ما این مراقبتون کجا؟ اونایی که با موتور میان
آخر رسمی نیست، برای مسابقات تیم ملی داریم تمرین میکنیم. برای مسابقاتی هم گذاشتیم، هر کی اول شد خب اون پولو میبره، ان شاءالله قهرمانی. یکم شما میتونید بریم وایتر.
چقدر دارین؟
960 تومن.
چند نفرین؟
30 نفر.
یعنی 180 میلیون داشتی میبردی؟
18 میلیون.
1 میلیون و 800 نابغه ها.
یعنی دیگه بعد عالم ورزش خدافظی کنی؟
مگه الکی بچه جون آیمسترن سرطان گرفت، رکاب میزد، 10 سال قهرمان جهان بود. من الگوم تو زندگی هم تو ورزش آیم استرانگ، اصلا اسمش هم روشه دیگه، آیم استرانگ یعنی قوی بازو. واقعا آیزو مینه یه روز از نزدیک ببینمش، از دستش پاش ساقش نا ببرسم.
اون که دوپینگی بود گردنش هم در اومد.
اصلا بگیم دوپینگ کرد، 10 سال شاپ بود یا نبود؟ گفت 10 سال قهرمان بود دیگه، پول دار شد یا نشد، زن گرفت یا نگرفت؟
اون بیمدال زن نمیدن. ما احتمالا قهرمان تور دو فرانس بودیم، خبر نداشت. نه امو ببین، طرف باطل رو نباید بگیری، اشتباهه. انسان تو زندگیش باید درست و راست.
آفرین آقامونه ها.
خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. اگه دوست داشتید در پادگیرها سابسکرایب بشین، کامنت هم بذارید و بگید نظرتونو. خیلی به هم کمک میکنه نظراتتون. توی کست باکس به خصوص من مدام چک میکنم و جواب هم سعی میکنم که بدم. اما برای پایان این اپیزود بشنوید بخش پایانی فیلم جاده خاکی رو، ترانه شبزده با صدای ابی. متن ترانه حکایت خود فیلمه. وقتی فیلمو در سینما دیدم، به پایانش که رسید، ترانه ابی که پخش میشد خیلی حس خاص و عجیبی بود، هم غم انگیز و هم لذت بخش. یه جورایی دلم میخواست که فریاد بزنم و بخونم این ترانه رو. پیش خودم گفتم که ای کاش این فیلم در ایران هم نمایش داده میشد در سینماها با همین ترانه، و اون وقت بود که همه با هم یک صدا این ترانه رو زمزمه می کردن و یا فریاد می زدن و بلند اونو می خوندن.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی. تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما شواز. تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق. کنار ما باش که محزون، به انتظار بهاری. کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاری. هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد. راهی که رفتی رو به غروبه، رو به سحر نیست، شب زده برگرد.